ساعت 20 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دفتر ابراهیم رئیسی هک شدن وبسایت ریاست جمهوری را رد کرد و گفت از دسترس خارج شدن به دلیل فنی بوده. الهه محمدی خبرنگاری که گزارش خاکسپاری مهسا امینی را نوشت 8 ماه پس از بازداشت به دادگاه برده شد. برای رضا شهابی، حسن سعیدی و کیوان مهتدی 3 فعال کارگری زندانی پرونده جدیدی باز شده است. محمد مهدی رحیمی مدیر کل روابط عمومی دفتر ابراهیم رئیسی هک شدن وبسایت ریاست جمهوری را رد کرد و در این حال گفت تیم فنی و پشتیبانی برای تکمیل پروژه ارتقای امنیت به طور موقت سایت را از دسترس خارج کرده بود و اکنون بازگشته است. این ادعا در حالی مطرح شده که گروه هکری موسوم به قیام تا سرنگونی نزدیک به سازمان مجاهدین خلق ایران روز دوشنبه اعلام کرد اطلاعات 120 سرور مرتبط با سایت ریاست جمهوری ایران را در اختیار گرفته است. هکرها در ساعات بعد اسناد و مطالبی را به عنوان اطلاعات محرمانه هک شده از سرورها در کانال تلگرامی خود منتشر کردند. نخستین جلسه دادگاه الهه محمدی خبرنگار روزنامه هم‌میهن که 8 ماه پیش در پی انتشار گزارشی از خاکسپاری مهسا امینی بازداشت شد، روز دوشنبه به طور غیر علنی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. شهاب میرلوهی وکیل این روزنامه‌نگار بدون اشاره به جزئیات به خبرگزاری ایلنا گفت جلسه امروز از جهت دفاعیات موکل به شکل مثبتی پیش رفت. دادگاه نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق که او نیز پس از گزارش درباره جان باختن مهسا امینی بازداشت شد قرار است روز سه‌شنبه برگزار شود. پیشتر اتهامات این دو خبرنگار همکاری با دولت متخاصم آمریکا و فعالیت تبلیغی علیه نظام اعلام شده بود. به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد، دادگاه قضایی جمهوری اسلامی برای 3 فعال کارگری زندانی شامل رضا شهابی، حسن سعیدی و کیوان مهتدی پرونده جدیدی تشکیل داده که موارد اتهامی جدید آن هنوز اعلام نشده است. بنابر این گزارش، این 3 زندانی روز دوشنبه برای تفهیم اتهامات جدید به دادسرا احضار شده بودند، اما آنها به دلیل اجبار به پوشیدن لباس زندان و دستبند در زمان انتقال از حضور در این جلسه امتناع کردند. رضا شهابی و حسن سعیدی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد و کیوان مهتدی نویسنده و فعال کارگری اردیبهشت 1401 بازداشت شدند. شماری از زنان کنشگر ایرانی که تجربه زندانی شدن در سالهای اخیر داشتند، روایت‌هایی از تحقیر و شکنجه روانی توسط ماموران زندان منتشر کرده و از جمله گفتند ماموران آنها را وادار به برهنگی کامل در برابر دوربین می‌کردند. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق زنان ساکن آمریکا داشتم، ابتدا نظر وی را در این زمینه جویا شدم. مهرانگیز کار
بر پایه تجربه خودم که خب 22 سال وکالت در جمهوری اسلامی هست، میتونم به ضرس قاطع بگم که این یه امر جدیدی نیست، منتها خب با وقاحت بیشتری داره انجام میشه و من موکلینی داشتم که برای من گریه کنان از این بلاهایی که سرشون اومده همینجور صحبت کردن، ولی از من خواستن که هیچ کجا در این باره حرف نزنم. بنابراین میشه گفت که تازگی موضوع فقط از این نظره که زنهایی که گرفتار اینها میشن در حال حاضر تحت تاثیر فضای خیزش یا انقلاب مهسا، اینها اعتماد به نفس بیشتری پیدا کردن، ترس کمتری پیدا کردن و خیلی از تابوها رو دیگه شکستن و فکر نمی کنن که اگر در این باره حرف بزنن آبروی خودشون میره، و بلکه به این واقعیت رسیدن که اگر اینها رو بگن در حقیقت آبروی این نظام سیاسی بیشتر میره و تصمیم گرفتن که به زبون بیارن.
یکی از خانوم ها که این اتفاق براشون افتاده تعریف کرده که در توجیه و توضیح دلیل اینکه از ایشون خواستن عریان بشه و در حالت عریان ازش عکس برداری بکنن، گفتن برای اینکه بعداً نگی منو شکنجه کردن و ما میخوایم عکس داشته باشیم از بدنت که روش آثار شکنجه نیست. و یک خانوم دیگه هم گفته به این دلیل گفتن ما داریم این کار رو میکنیم که مطمئن بشیم در اندام خصوصی سوسیت احیانا موبایل کوچکی رو پنهان نکرده باشی و حتی وادارش کردن که با پای باز بشین و پاشو بکنه. به نظر شما این دلایلی که عنوان کردن هیچ منطبق بر واقعیت میتونه باشه؟
اصلا همه این دستوراتی که میدن اولا مصداق شکنجه رو داره، مصداق آزار جنسی رو داره، ولی در حقیقت اگر بخواید بدونید که چرا، چون ممکنه که حالا به نحو دیگری عمل میکنن، ولی اون چرا که من شنیدم از موکلینم برای کامیابی است. یعنی حتی اگر اقدام به تجاوز نکنن و مثلا یک ترسی داشته باشن از این اقدام، ولی یک جور لذت بصری میبرن و خیلی هاشون هم این رو در اون لحظه انکار نمی کنن و در حقیقت به نحوی کامجویی جنسی مقصودشون هست از موضوع و بهش حالا ممکنه آرایه های دیگری ببندن، دلایل دیگری بیارن. هیچ کدوم از این دلایل درست نیست جز این که اقدامشون به نوعی تجاوز جنسی است، چون تجاوز جنسی ممکنه از نظر حقوقی یک مفهوم خیلی دقیقی داشته باشه، ولی از نظر سایکولوژیک و روانی همین اقدام تجاوز جنسی محسوب میشه.
پیش از این گروه عدالت علی تصاویری منتشر کرده بود از وضعیت زندان‌ها در جمهوری اسلامی. الان هم شماری از زندانیان سیاسی و مدنی بارها درباره رفتارهای غیر انسانی و غیر قانونی با زندانیان در ایران اطلاع رسانی کردن و خواستار رسیدگی نهادها و سازمانهای بین‌المللی به وضعیت زندان‌ها در ایران شدن. فکر می‌کنید امیدی میتونیم داشته باشیم به اینکه چنین اتفاقی بیفته، چنین رسیدگی بشه به وضعیت زندان ها در ایران، به خصوص زندان مخصوص بانوان؟
ما هیچ چاره ای نداریم جز اینکه این فشارها رو ادامه بدیم. اینکه چه موقعی اثرگذار هست ما فعلا نمیدونیم. اثرگذاریش بستگی داره به اینکه جامعه جهانی نسبت به این موضوع حساسیت های بیشتری از خودش نشون بده و نسبت به اینکه شاید بتونه با حکومت جمهوری اسلامی یک جور مذاکراتی داشته باشه ناامیدتر شده باشه. در هر حال سازوکاری تو دنیا هست که اسمش سازمان ملل متحده و کارشناسانی داره، کارشناسان موضوعی داره که مثلا یکیش کارشناسان مربوط به وارسی شرایط زندان ها هستن. از طرف دیگه دولت ایران همونطور که میدونین گزارشگر ویژه داره برای بررسی وضعیت حقوق بشرش که دولت یاغی و شرور ایران هرگز اجازه نداده بهش که وارد ایران بشه و زندانها رو نگاه بکنه. بنابراین مجموعه اینا نشون میده که شرایط زندانها بسیار بده، نه تنها شهادت شهود، بلکه همین که راه رو بر گزارشگر ویژه بسته به تنهایی نشان دهنده این است که این زندانها با هیچ یک از استانداردهای جهانی و با هیچ یک از استانداردهایی که در خود قوانین داخلی جمهوری اسلامی وجود داره همخوانی نداره. بنابراین به نظر من باید امیدوار بود و داره کار رو به جایی میرسونه جمهوری اسلامی که یواش یواش این امید به وجود میاد که سازمانهای جهانی و نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل متحد و کارشناسان همگی یک جور اجماعی داشته باشند و اقدام هماهنگی بکنند برای اینکه وضعیت ایران رو کاملا زیر ذره بین قرار بدن.
گفتگویی بود با مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق زنان.
10 سال 11 سال
هم می‌بینیم خشن‌ترین قانون‌های ضد حقوق
سال
کودک.
وزیر 13 سال کودک محسوب میشه.
مطرح نیست. دیگه روحانی اونا رو حرف می‌زنه. قانون از اعمال این خشونت ها حمایت می کنه.
رهبر پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار می گیرند تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
مسافران شگفت‌انگیز یکی از جشنواره‌های ادبی معتبر در فرانسه است که از چند دوره پیش بخش سینما نیز به آن افزوده شد. 33 دوره این جشنواره امسال از 5 تا 7 خرداد ماه در حالی در شهر سنت مالو برگزار شد که در آن به کشور ایران نگاهی ویژه شده بود. شهاب عموپور از برگزاری این جشنواره گزارش می‌دهد.
شعار زن، زندگی و آزادی در حاشیه جشنواره فیلم و کتاب سنت مالوی فرانسه نیز شنیده شد. مسافران شگفت‌انگیز یکی از جشنواره‌های ادبی معتبر در فرانسه است که از چند دوره پیش بخش سینما نیز به آن افزوده شده است. 33 دوره از این جشنواره امسال از 5 تا 7 خرداد ماه در حالی در شهر سنت مالو برگزار شد که در آن به کشور ایران نگاهی ویژه انداخته شده بود. در حاشیه این جشنواره نیز چند ادیب و هنرمند شناخته شده فرانسوی و بین‌المللی با در دست گرفتن پلاکارد شعار زن، زندگی، آزادی را سر دادند و به اعدام‌هایی که توسط حکومت جمهوری اسلامی انجام می‌شود اعتراض کردند. ادبیات، سینما و اعتراضات در ایران از موضوعات مورد توجه امسال بود و بر پایه آن شماری از نویسندگان و سینماگران ایرانی به جشنواره 33 دعوت شده بودند. آلیه عطایی و نسیم مرعشی دو نویسنده از داخل ایران که کتاب‌هایشان توسط انتشارات فرانسوی چاپ شده و نسیم وهابی نویسنده ایرانی فرانسوی ساکن پاریس از آن جمله‌اند. سپیده فارسی سینماگر ایرانی ساکن فرانسه نیز از دیگر مدعوین بود که طی مراسمی در شنبه شب ابتدا مروری بر آثارش صورت گرفت و سپس فیلم گل سرخ به کارگردانی او به نمایش درآمد. این فیلم که نزدیک به یک دهه پیش ساخته شد و گرفته از اعتراضات خیابانی سال 1388 است که به جنبش سبز موسوم شده بود. سپیده فارسی میگوید
امسال تاکید خاص و توجه خاصی به ایران شده بود، هم به ادبیات ایران طبیعتاً و هم به جنبش زن زندگی آزادی. از تعدادی از هنرمندان ایرانی دعوت شده بود که اینجا حضور داشته باشن. یک شنبه بعد از ظهر یک میزگرد بود که با حضور من و نسیم وهابی که راجع به جنبش در واقع و اینکه کجا ایستاده ایم و چه اتفاقاتی الان داره در ایران میفته، چرایی و چگونگی اتفاقها در این مقطع و مبارزات.
سپیده فارسی با شماری از تماشاگران و شخصیت‌های ادبی و هنری از جمله لوران گود نویسنده‌ای که برنده جایزه معتبر ادبی گونکور شده است در مقابل کاخ بزرگ جشنواره در سنت مالو با مردم معترض داخل ایران هم صدا شدند. آزادی برای ایران، زن زندگی آزادی و قتل عام را در ایران متوقف کنید شعارهایی بود که توسط حاضرانی از جمله کلر سیمون فیلمساز شهیر فرانسوی، سمر یازبک نویسنده اهل سوریه، نسیم ادبی و سایرین سر داده شد.
استقبال مردم خیلی خوب بود همه جا، همه از ما خیلی سوال می‌کردند که دوست داشتن کمک بکنن، بیشتر بدونن. چند تا از نویسنده‌های غیر ایرانی و شخصیت‌ها هم به ما پیوستند، از جمله لوغان گوده، سمر یازبک نویسنده معروف سوریایی که خودش هم در تبعید زندگی میکنه. خیلی خیلی ایشون هم حضورش اسباب دلگرمی بود برای ما و همین رو میگفت که واقعا این همبستگی بین سوریایی ها و ایرانی ها در این مبارزه و اینکه مبارزه ما چقدر هم نزدیکه و به یک جا میپیونده و متاسفانه روبروی ما هم همون اشخاص ایستادن.
اینجا هم که سایر مردم نیز به آنها افزون شدن، تابلوهایی را در دست داشتند که در آنها عباراتی دیده میشد در محکومیت، بازداشت و حبس خودسرانه و نیز سرکوبی خشونت‌آمیز که توسط حکومت ایران در پی اعتراضات پس از جان باختن مهسا امینی اعمال میشود. در همین راستا نسیم وهابی میگوید ایرانیان خارج از کشور وظیفه دارند که صدای زنان را به گوش همه برسانند تا آنها به این جنبش که هنوز در ایران ادامه دارد ایمان بیاورند. در این جشنواره همچنین فیلم خانه خاموش ساخته فرناز و محمد رضا جورابچیان و فیلم دختران ایران ساخته سپیده فارسی به نمایش درآمد. دختران ایران یک فیلم کوتاه است که بر پایه تصاویری ساخته شده که توسط دوربین‌های افراد ناشناس از تظاهرات کنندگان ایرانی طی سال‌های 1357 تا 1401 ضبط شده است. همچنین نحوه نوشتن نویسندگان ایرانی با وجود سانسور حاکمیت نیز در جریان نشستی دیگر در جشنواره مسافران شگفت‌انگیز سنت مالو برای مخاطبان شرح داده شد.
گزارشی بود از شهاب عموپور و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا می رسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21.